أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بستر زکات انعام ثلاثه بود. بله، حالا میرسه. بله، تذکر خوبی دادن آقای اخلاق. عرض کنم که در بحث اخلاقی راجع به سبک زندگی اسلامی که هر انسانی از نظر شرع مقدس اسلام در رابطه با دیگران، در معاشرتش، در رفت آمدش، در برخوردهاش، روش اسلامی چه اقتضایی میکند، چه چیزهایی رو باید رعایت بکند، از داخل خانوادگی شروع کردیم، وظیفه فرزند نسبت به پدر و مادر، وظیفه پدر و مادر نسبت به فرزند، همسر نسبت به همسر، حقوقی که با هم دارن، طرز برخوردشون با هم دیگه چی باید باشد، نسبت به خیشان، صله رحم، نسبت به برادران دینی، خواهران دینی، هی توسعه دادیم. رسیدیم به اینجا که یکی از چیزهایی که باید هر انسانی در معاشرت ها با دیگران رعایت بکنه تواضع، فروتنی، با کوچکی کردن در مقابل تکبر، در برخوردها متکبرانه نباشد، متواضعانه باشد. اخباری راجع به فضیلت تواضع و اینکه یکی از فضائل اخلاقی است گفته شد، در مقابل راجع به تکبر که یکی از رذایل اخلاقی است، بدترین رذیله است صفت تکبر، و کمتر کسی امکان دارد که مبرا باشد از این صفت. معمولا در افراد این صفت کم و زیاد وجود دارد. گفتیم راه علاجش، اگر کسی بخواد تکبر را از خودش دور کند، یک راه علاج علمی دارد، یک راه علاج عملی. راه علاج علمی این بود که مراجعه کند به آیات قرآن، به اخبار. در مذمت تکبر چه روایاتی، چه آیاتی داریم، چه داستانهایی گفته شده، همینقدر اینها رو بررسی کند. از نظر علمی بازدارندگی دارد براش. از نظر عملی باید عملا به خودش تلقین کند دائما که من باید تواضع رو در خودم زنده کنم، تکبر رو سلب نفی کنم. در عمل توی جلسه وارد میشد، هر جا شد بنشیند، جوری باشد ناراحت نشد اگر یه جایی دون شأنش هست، اونجور که باید ازش مثلا احترام گذاشته بشه نشد، ناراحت بشه. رفیقی دارد، دوستی دارد، او مقدم شد، جلو افتاد، از نظر درسی، از نظر تبلیغ منبر او بیشتر شلوغ میشه، افراد آمادگی دارن برن اجتماع میکنن، ناراحت نشه. عملا باید به خودش تلقین کنه که من باید از صفت تکبر پرهیز کنم. در این زمینه گفتیم یکی از راه‌هاش این است که برای خودش الگو قرار بده. بزرگانی داشتیم، علمایی داشتیم، اینها یک پارچه تقوا، عمل، متواضع در برخوردهاشون با طلبهاشون، با شاگرداشون، با دوستانشون، تا برسد روش ائمه علیهم السلام و سیره رسول گرامی اسلام. در این باب دیدیم مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در تاریخ نبینا رسول الله صلی الله علیه و سلم سیره اون حضرت رو نقل میکنه. در یه بخشی ایشون میفرماد که من مراجعه کردم به یک کتابی که یکی از علما اسم نمیبره، میگه یکی از علما این رو جمع‌آوری کرده، تفحص کرده، استقصا کرده در کلمات، در کتاب‌ها و در روایاتی که راجع به روش و سیره پیغمبر، سیره عملی روایاتی بوده، همه رو جمع کرده. زحمت این که انسان به کتب متعدد مراجعه کند، روایات کثیری رو بررسی کند و اون سیره رو انتخاب بکنه، این زحمت رو این آقا کشیده. لذا مرحوم مجلسی فرمود ما هم از او تبعیت میکنیم و حرف او رو نقل میکنیم. یه بخشی از عرض کنم که اون سیره نبوی رو در این مرحوم مجلسی قرار میدهد که از اون عالم نقل میکنه سیره پیغمبر رو، که اون شخص از کتب متعدد از روایات کثیره جمع آوری کرده. اینا رو ما نقل کردیم در ضمن یکی دوتا از درس ها. امروز هم همون رو که مرحوم مجلسی نقل میکنه از اون عالم بزرگوار که جمع آوری کرده اون روایات رو در کیفیت سیره پیغمبر، این خیلی به انسان کمک میکنه. روش پیغمبر رو ما در کار، روش اون حضرت رو در بخش‌های مختلف از ارتباطات ببینیم پیغمبر چی کار میکرده، این رو سرمقش زندگی خودمون قرار بدیم. این روایات رو ما میخونیم، امیدوار هستیم که انشالله این روایات رو عزیزان در ذهن شریفشون نگه دارن و در عمل پیاده کنن انشاءالله. خب یکی این است که خیلی مهمه همین روایت، عنایت بفرمایید. عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یبلغنی احد منکم ان اصحابی شیئا. مطلب خیلی حساسه. نهی میکنه پیغمبر، نهی اکید، لا یبلغنی، نباید برساند به من احدی از شما مطلبی رو از اصحاب، یعنی بدگویی بکنه. یه مطلب هایی میاد تعریف میکنه، حسن کسی میگرد که این نهی نداره. پیداست که با این تأکید پیغمبر نهی میکنه که حق ندارد احدی از شما نسبت به اصحاب من بیاد به من حرفی بزن، فلان این کارو کرده، فلان این حرفو زده، فلانی اون فلان جا رفته، نباید میرفت، توهین به کی کرده، آبروی کسی رو برد، اینجور حرف. هرگز احدی از شما از اصحاب من مطلبی رو، بدگویی رو پیش من نیاره. فانی، کلام پیغمبر رو عنایت بفرمایید، فانی احب ان اخرج الیکم و انا سلیم سلیم الصدر. من دوست می‌دارم به هر کدام از شما که برخورد می‌کنم، ذهن من در ذهن من از شما چیزی نباشه، یک گلایه، یک بدگویی، از کنم که سوء عملی از شما تو ذهن من، ذهنیتی رو اصحابم نداشته باشم. سلیم و صدر، با ذهن صاف و پاک با مردم، با اصحابم برخورد بکنم. خب معلومه وقتی مثلا اومدن پیش شما از رفیقتون بدگویی کردن یا گفتن فلانی نسبت به شما این حرف رو زده، تهمت زده، آبرو ریزی کرده، یا نسبت به دیگران، نه فقط به خود شما. فلانی مثلا این جور نسبت به همسایاش عمل میکنه، با زن و بچهش بدرفتاری میکنه، عرض کنم که با رفقاش آبروشونو میبره، تندی میکنه، به شما یک کسی رو میگن اینجور رفتارشه. وقتی شما به او برخورد میکنید، این خاطرات میاد تو ذهنتون، ای همون است که میگفتن اینجا رو اینجور عمل میکند، اینجور بدرفتاری میکند، اینجور آبروی مردم رو میبرد. تو ذهن انسان میاد که این اونیست که این صفات باشه. پیغمبر فرمود من میخوام با اصحابم که برخورد میکنم نسبت به اونها ذهنیتی نداشته باشم، تو ذهن من یه بدگویی از اونها نمونده باشه که وقتی دیدم روبرو شدیم با هم اون مطالب تو ذهن من بیاد. لذا تأکید میکند لا یبلغنی احد منکم، احدی از شما حق ندارد یه چیزهایی از اصحاب من، گلایه هایی بدگویی ها رو بیاد مطرح کنه. تعلیلش هم که علتش بیان میکنه، فانی احبو، من دوست میدارم، اخرج الیکم، بیام بین شما و نسبت به هیچ کدام از شما ذهنیت قبلی نداشته باشم. ببینید این از دو جهت صفت عرض کنم که رفتار نیک رو برای انسان توضیح میده. یکی این که نباید کسی بدگویی از کسی بکنه، این صفت بده، بیاد بدگویی کند از کسی پیش شما، این کار زشتیست. از اون طرف ذهنیت برای این شخص ایجاد میشه، اینم وقتی با اون طرف برخورد میکنه، روبرو میشه، همین مطالب میاد تو ذهنش. شاید در عکس العمل برخوردی که میکند ابراز بکند یه چیزی، وقتی میدوند این یه آدم کسیست که تندی میکند با افراد، آبروی افراد میکند، ظلم میکنه به افراد، شاید منم وقتی اینا تو ذهنم باشد باش برخورد بکنم، برخورد مثلا سنگینی، بی احترامی، بی اعتنایی بهش داشته باشد. اما اگر ذهن من خالی باشد، وقتی برخورد به این برادر دینی میکنم خیلی با احترام. علی حال این یک روش اخلاقی پیغمبر، تأکید میکند احدی از شما نباید نسبت به اصحاب من بیاد پیش من بدگویی بکند، این کار کار زشت است، هم نسبت به خود این که داره بدگویی شخصی رو میکند زشته، حرام، جایز نیست، هم نسبت به این شخص که ذهنیت پیدا میکند نسبت به اون افراد، هر وقت برخورد میکند به اونا تو ذهنش میاد که این یه همچه آدمیست. خب وقتی یه همچه آدم ظالم، آبرو ریز، تند، خشن اینجور فکر میکنه، یه دهم دیگه باش برخورد میکنه. این رو باید ما رعایت بکنیم، نسبت به دیگران، به کسی عرض کنم که توهینی، ذکر سوی نداشته باشیم و خودمونم سعی کنیم گوش ندیم. اگر یک کسی اومد خواست نسبت به برادری دینی یه حرفی بزند، بگیم آه حرف خودمونو بزن، حرف دیگران رو نزن، نگذاریم. پیغمبر نهی میکند از اینکه اون بیاد این حرف رو بزنه، چون منهیست، منم نباید گوش بدم، منم باید عرض کنم که تذکر بدم آه این حرف دیگران رو پیش من نیا بزن. این یک مطلب که خیلی مهمه و خیلی آموزنده است. روایت دیگر عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، پیغمبر فرمود، ابن عباس میگه انا ادیب الله و علیون ادیبی، ادیب فعیل به معنای مفعول، اینجا انا ادیب الله یعنی من ادب شده خدا هستم، خدا مرا ادب کرد، و علیون ادیبی، امیرالمؤمنین ادیب منه، یعنی ادب شده منه. آداب و رسوم را خدا به من تعلیم کرده، چجور با دیگران برخورد بکنم، چجور رفتار بکنم، چجور رفتار نکنم نهی کرده. انا ادیب الله، من ادب شده خدا هستم. و علیون ادیب. خب انا ادیب الله، خدا چی به من دستور داده، چه راه و روشی را به من سفارش کرده. امرنی ربی به سخا و البر و نهانی عن البخل و الجفا. خدا مرا ادب کرده، تربیت کرده. از جمله تأدیب های الهی اینه، به من فرموده است، امر کرده است که عرض کنم که باید دارای سخاوت باشی. امرنی به سخا، سخاوت خدا دوست می‌داره. سفارش کرده به من که صفت سخاوت داشته باشم. این یک. و بر، نیکی کردن به دیگران، خوبی کردن به هر کس، به افرادی که میرسیم با اونا نیکی بکنیم، محبت کنیم، احترام بگذاریم. این دو صفت رو خداوند به من، من ادیب شده، ادب شده خدا هستم و خدا اینجور به من دستور داده، سخاوت و نیکی به دیگران. سخاوت لازمش این نیست که انسان یه ثروتی، عرض کنم که امکاناتی داشته باشد تا بتوند عطا و بخشش داشته باشد. سخاوت ولو به یه خرما، یه حبقند. یه کسی اومده کنار شما نشسته، عرض کنم که چای میخواد بخورد، شما قندون رو برمیدارید میذارید جلوش، یه قند بدید بهش که چایشو بخوره، ولو از دیگرانه، اما همین خودش سخاوت. اگر در مقابلش نهانی عن البخل، خدا ما رو نهی کرده از بخل. بخل همین است که شما یکی میاد بشینه جا بهش نمیدی. سخاوت این است که شما یه طرف خود رو جمع میگیرید که اونم جاش بشه بشینه. بخل این است که نه، خود رو یه قدری هم وسیع تر میشینید که اون جاش نباشه، نتونه بنشینه. ولو در این حد لازم نیست سخاوت مال و ثروتی باشد که انسان بذل و بخشش بکند. در مقابل بخل فرمود نهانی عن البخل، امر کرد خدا به من به سخاوت و نیکی در حق دیگران، نهی کرده از من از این که بخل داشته باشم و بدرفتاری با دیگران، سوء رفتار. بله بله. انا ادیب الله و علیون ادیب. امرنی ربی به سخاء و البر و نهانی عن البخل و الجفا. این یه عبارت. خداوند مرا امر کرده به بر، نیکی کردن به در، به سخا و بر، و نه کرده مرا از بخل و جفا. و ما من شیء، دنبال حدیث، ما من شیء ابغض الالله عز و جل من البخل. هیچ صفت زشتی پیش خدا مبغوضتر از صفت بخل نیست. آدم بخیل اصلا، در روایات دارد که مردم ازش پرهیز میکنه، آدم بخیل رو نزدیکش نمیان، چون این صفت صفتی است که پیداست. حالا یکی میگفت اگر یک کسی نسبت به دیگری محبت کنه، یه احسانی بکنه، عرض کنم که من اونم که یکی دیگه به دیگری احسان میکنه ناراحت میشم. بخل تا این حده. یه وقت بخیل خودش چیزی به کسی نمیده، محبتی نمیکنه. گفت اگر یه کسی هم یه پولی به دیگری بده محبت کنه، من ناراحت میشم که اون داره احسان میکنه. این دیگه بخل بالاتر از بخل. علی حال مبغوضتر از این فرمود پیش خدا نیست. سعی کنیم سخاوت. گذشت، این گذشت عرض کردم احتیاج به تمول و ثروت نداره. حتی در حرف زدن، نگاه کردن، جا دادن، مد تو مجلس، محبت کردن به دیگران، اینا همه از مصادیق عرض کنم که بر و از مصادیق سخا هست. خداوند فرمود مرا ادب کرده به این صورت که من سخاوت داشته باشم. ما هم سعی کنیم از بخل و از سوء رفتار با دیگران پرهیز کنیم، نگذاریم بخل در ما ریشه بدواند. مبغوظ ترین عرض کنم که صفات رذیل است. فرمود ابغض ما من شیء ابغض الى الله عز وجل من البخل و سوء الخلق. با مردم بد اخلاقی، بد رفتاری کردن، اینم یک روشی از پیغمبر که پیغمبر رو فرمود اینو، این روش خدا به من دستور داده. امرنی ربی، خدا مرا تربیت کرده و به من دستور داده است اینجور رفتار بکن. این تقریبا یک صفت نیکی است، صفت سخا، بر نسبت به دیگران، نیکی کردن، که خدا این پیغمبر رو دستور داده به این دوتا و نهی کرده از بخل، نهی کرده از بدرفتاری. ما باید از خودمون، در خودمون ایجاد کنیم سخاوت و نیکی به دیگران، پرهیز از بخل و سوء رفتار. عرض کنم که روایت سوم از روش سیره رسول الله، کان رسول الله، انس بن مالک میگه کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا فقد الرجل محمد اذا فقد الرجل من اخوانهی سلاست ایام، اگر چند نفر با هم رفیقن، هم بحثن، هم شریکن، هم کارن، همسایه هستن، اگر سه روز پیغمبر یکی از این دوستان رو نمیدید، اذا فقد الرجل من اخوانهی سلاست ایام سألن، پیغمبر ازش سوال میکرد فلانی کجاست، دو سه روز نمیبینمش. سألن، سه روز اگر یکی از رفقا، دوستان رو پیغمبر نمیدید، مفقود میشد، پیغمبر سوال میکرد. فإن کان غائبا، اگر میگفتن آن رفته مسافرت نیستش اینجا، دعاله، پیغمبر در حقش دعا میکرد، خدا محفوظش بدارد، خدا سفرش رو بی خطر کند، یا در حقش دعا میکرد. اگر غائب بود میگفتن آقا نیست، رفته مسافرت، پیغمبر در حقش دعا میکرد. و این کان شاهدن، اگر نبودش، میگن هست تو منزلش نیست اما نیمده اینجا، زارهو، پیغمبر میرفتن به سراغش، چرا دو سه روز نیمده پیش ما، با هم هر روز میمدی، با هم بودیم، زارهو، پیغمبر میرفت به دیدنش، رها نمی کرد که سه روز بشه چهار روز خبر ازش نداشته باشه. اگر سه روز نمیدید سوال می کرد، نمی گفتن غایب رفته مسافرت نیست، هستش تو منزلشونه، پیغمبر فرمود پس لابد مشکلی پیدا کرده نیمده، پیغمبر میرفتن به دیدنش. اینم دوم که اگر می گفتن حضور دارد، زارهو، و انکان مریضن، گفتن آه مریض شده بنده خدا، این دو سه روز نیمده، مریضه، آدهو، پیغمبر به عیادتش میرفته. پس این وظیفه است دوستان رفقا از هم مطلع باشند، اگر سه روز از هم دیگه خبر ندارن سراغ بگیر چه شده این سه روزه فلانی رو نمیبینیمش، اگر مسافرت رفته در پناه خدا دعا میکنیم در حقش، اگر غایب و هست و نیامده بریم به سراغش ببینیم چطور شده، اگر مریض عیادتش بکنیم. اینم یه روش اخلاقی پیغمبر، اگر از دوستان و رفقا سه روز کسی رو نمیدید، پیغمبر سوال میکرد، برن به سراغش ببینن چی شده. و هر کدام اگر مسافرت رفته در حقش دعا میکردن، در پناه خدا باشد، سفرش بی خطر باشد، دعاش میکردن یا زیارتش میکردن، میرفتن به در منزلش احوال پرسی، اگر مریض بود عیادت. اینم یکی از روش های رسول گرامی اسلام. خب اینها را سه تا دستور از روش های صحیح و عرض کنم که الهی پیغمبر، که این روش ها را پیغمبر فرمود، خدا به من یاد داده. بله، خداوند مرا ادب کرده. بله، ادبنی ام ربی، انا ادیب الله، ادیب خدا. این خدا مرا تأدیب کرده و این جور رفتار رو به من دستور داده که سیره شما باید این جوری باشد. خب وظیفه امت هم این هست که تبعیت کنن از همون سیره‌ای که خداوند پیغمبر رو بر اون سیره قرار داده است. یعنی این روش، روش خدا پسندانه است، روشی است که خدا دستور داده باید انسان ازش متابعت کند. انشاءالله امیدوار هستیم خداوند به همه ما توفیق بدهد که بتونیم این روش ها رو در زندگیمون پیاده کنیم. بله، ببینید در این که می‌فرمود ادبنی، این دستورات دستورات اخلاقی است، نه اینکه فرمان و حکم تکلیفی باشد که طرف مکلف باشه به جا بیاره اگر به جا نیورد حرامه. این مراد نیست. مراد دستورات روش اخلاقی است، باید این جور بکنید. سیره عرض کنم که خدا پسندانه این است. اونم که فرمود ما من شیء ابغض، یعنی این یک صفتی است که صفت زشتی است. بله بله بله،
هر چه رز آدم کشتن، قتل، زنا، کفر، هر چیزی رو که شما بخواید در نظر بگیرید با تعبیری که در امام کرده مامنشئه، نفی همه رو میکنه. بنابراین بغض از همه اونا برتره.
خیلی خوب. بله بله، بخل یک صفت بسیار زشت و بدی است دیگه. بله، اخلاقی گفتم اینا در رزم اخلاقی است، تکلیف نیست، تکلیفی نیست. اینا از نظر اخلاقی میگیم بدترین اخلاق زشت این است که این بخیل باشه. بله، نه نه، تکلیف ازش نمیفهم. خب مسئله بحث ما عرض کردیم در حد نصاب زکات در انعام ثلاثه. گفتیم شرط وجوب زکات نصاب است، باید به حد نصاب برسیم. در زکات ابل حد نصابشو گفتیم 12 تا حد نصاب داشت، هر کدام هم یه فریضه. در بقر گفتیم 2 تا حد نصاب داره، 30 و 40، هر کدام هم یک فریضه ای داشت. در غنم انعام ثلاثه گفتیم در غنم عرض کنم که 5 تا حد نصاب دارد و هر حد نصابی هم فریضش چقدره گفته شد. این بحثی بود که در شرط اول حد، شرط اول وجوب زکات بیان کردیم که نصاب باشد. دو تا مسئله مرحوم امام در ذیل همین بحث نصاب، حد نصاب، دو تا مسئله دارن تا بعد برسیم به شرط دوم از شرایط وجوب که صائم بودنه. اول شرط وجوب این بود که به حد نصاب برسه، بعد میرسیم شرط دوم این است که این حیواناتی که زکات بهشون تعلق میگیره باید صائمه باشن نه مألوفه، برن بیابان بچرن، اگر دستی بهشون علف داده میشه زکات نداره. اونو میرسیم در ذیل عرض کنم که بحث اول حد نصاب. دو تا مسئله امام ذکر میکنن تقریبا روشن از بحث‌های جلو، ولی حالا تصریح کردن ما تبعیت میکنیم. مسئله دو، تجب الزکاه فی کل نصاب من النصب المذکور. این خوب روشنه، شرط وجوب زکات نصاب بود. اگر این حیوان چه شتر چه گاو چه گوسفند اگر به حد نصاب لازم رسید زکات واجب است. خب شرط وجوب محقق شد، واجب میاد. عرض کنم شترها به عدد 5 رسید، اول نصاب 5 بود، اگر شترها 5 تا شد زکات واجب میشد، شرط وجوب محقق شد، زکات واجب. در گاو گفتیم شرط اول 30 تاست، اگر تعداد گاوهایی که داره، گل گاوی که دارد به 30 عدد رسیده، شرط وجوب محقق شد، نصاب آمد، زکات واجب میشه. در گوسفند گفتیم 5 تا زکات داره. عرض کنم که زکات هایی که در گوسفند گفته شد شرط اولش 40 بود، اگر به 40 رسید شرط زکات محقق شد، واجب است زکات این 40 تا گوسفند رو بده. پس این یه جهت که هرگاه شرط وجوب که نصاب محقق شد، اون نصاب اول، وقتی اون نصاب محقق شد واجب محقق میشه، تکلیف میاد و اون مکلف باید به تکلیفش عمل کنه. این یه مطلب که لازمه این نصابی که گفتیم اینه که هر وقت محقق شد مسلم بلا شبه زکات ما واجب میشه. خب از این میفهمیم که اگر نرسیده به زکات به حد نصاب، ما قبل از حد نصاب چی؟ زکات نداره، چون شرط وجوب این است که تعداد گوسفندا به 40 برسد. خب رسید زکات واجب شد، اگر نرسیده 39 تاست 35 تاست زکات واجب نیست. پس از همین که ما میگیم نصاب شرطه، شرط تحقق وجوبه، از همین میفهمیم اگر به این حد نصاب نرسید زکات واجب نیست، ولو اینکه یکی کمتره، مثلا 40 حد نصابه، اینا تعداد گوسفندا 39 تاست، ما میگیم زکات نداره. پس رسید به حد زکات وجوب محقق میشه، ناقص کم نرسیده زکات واجب نیست. بحث سوم بین النصابین، از حد نصاب زیادتر شد، 40 تا رفت بالا 45 تا شد، به نصاب بعدی عرض کنم که 121 نرسیده، نصاب بعدی در گوسفند 121، اونجا چیه؟ حکمش چیه؟ از 40 بیشتر شد زکات، وقتی رسید به 40 زکات واجب، باید یک گوسفند زکات بده. حالا تعداد گوسفندا 45 تاست، 50 تاست، 90 تاست، 100 تا، به 121 نرسیده، اونجا میگن معفوه، عفو درش هست، منتها معفو نه معنیش نیست که هیچی نباید بده. 40 تا که هست، تو این 50 تا، تو این 100 تا چلتا که موجوده، چلتا زکات داره. این که میگیم ما بین نصابین معفو است، نه اینکه یعنی اگر 50 تا گوسفند دارد هیچی نباید بده، اگر 100 تا گوسفند دارد هیچی معفوه. معنیش این است که بیش از اون نصاب اولی چیزی نیست. نصاب اول 40 بود، اگر رفته یک جا 100 تا گوسفند خریده، خب 40 تا که هست، اون 40 تا زکاتش واجب مازاد بر او چیز اضافه‌ای ندارد تا برسد به نصاب بعدی. اگر رسید به نصاب بعدی 121، اون وقت دو تا گوسفند و زکاتش. اما تا 120 که یکی کمتر از حد نصاب بعدی است، تا 120 هم که بره زکات همون یک گوسفند. 40 تا زکاتش یک گوسفند، ما بین نصاب تا برسد به نصاب بعدی عنوانا میگیم معفوه. اما معنای معفو این است که نه اینکه یعنی هیچی نداره، عفو شده، یعنی مازاد بر نصاب اول معفوه، زائد بر نصاب اول چیزی ندارد. اینا همه معفوه است، یعنی زائد بر چلتا، چلتای زکات داشت یه دونه، همون واجب. مازاد بر او چیزی زائد واجب نمیشد تا به نصاب بعدی برسه. لذا امام فرمود بله، کما لا یجب فی ما بین النصابین شیئون غیر ما وجب فی النصاب سابق. همون نصاب سابق 40 تا در ما بین النصابین دیگه چیزی ندارد. به معنا، معنا میکند امام، به معنا ان ما وجب فی النصاب سابق یتعلق به ما بین النصابین. این ما بین دو نصاب همون نصاب 40 تا رو دارد، اضافه نمیشه، اضافه چیزی نمیشد. فما بین النصابین عفون، یعنی چه عفوه؟ به معنا عدم تعلق شیء بهی اکثر مما تعلق به نصاب سابق. یعنی 80 تا، 90 تا گوسفند، 100 تا گوسفند چیزی بهش تعلق نمیگیرد بیش از 40 تایی که در نصاب سابق. پس این یه مسئله امام تو قبلا روشن شده بود، ولی اینم تصریح میکنن که وقتی به حد نصاب رسید شرط وجوب زکات محقق شد، زکات واجب، باید برای این 40 تا یک دونه گوسفند زکات بده. ما قبل این که به حد نصاب نرسیده چیز واجب نیست، ولو یکی کمه 39 تا. بعد از اون نصاب، ما بین النصابین تا برسد به نصاب دیگر غیر از همونی که در نصاب اول واجب شد که عدد 40 بود، یک گوسفند باید بده. در ما بعدیات به نصاب بعدی نرسیده زکاتش همینه. 120 هم که باشن، 121 زکات بعدی است، نصاب بعدی است. 120 هم که باشن زکاتش یه شات است. این هم یک مسئله. مسئله دیگر ها رو باشد. اللهم صل علی محمد.